سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع گردش قدرت بین نخبگان چگونه تسهیل می شود؟ خرداد 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما درباره فضای سیاسی موجود در جامعه خودمون از زوایای مختلفی میتونیم بحث بکنیم. یکی از موضوعات بسیار مهم در هر جامعه ای اساساً به ویژه در این مقطعی که ما هستیم موضوع گردش قدرت بین نخبگان سیاسی جامعه است. سیاستمداران به ویژه اونهایی که در قدرت هستن همیشه موانعی برای از دست دادن قدرت و آمدن دیگران در عرصه قدرت ایجاد می کنن. قدیمترها یا در جوامع دیکتاتوری این کار رو با اسلحه و زور مستقیم انجام می دادن. جدیدترها و در جوامع به ظاهر دموکراسی سیاسیونی که بر قدرت هستند با ترفندهای سیاسی با ترفندهای رسانه‌ای مانع این میشن که دیگرانی بیان جای اونها رو بگیرن. اینکه مردم در این میانه چه نقشی دارن باید دید که اصلا مردم در جوامع دیکتاتوری یا در جوامع دموکراسی فرصتی پیدا میکنن در میان اون همه زورگویی های رسانه‌ای و زورگویی های مستقیم دیکتاتورها که تأثیری بر محیط و جامعه بگذارن یا نه. ما الان در جوامع دموکراتیک میبینیم مردم فرصت تنفس، فرصت نگاه کردن درست و فرصت تأثیرگذاری پیدا نمی کنن جز همون کانال هایی که احزاب تحت نفوذ سرمایه‌داران بزرگ براشون باز می کنند. ولی به هر حال مسئله گردش قدرت بین نخبگان سیاسی جامعه بین زورگویان و زورپذیران یا مستضعفین، حالا چه اونهایی که بهشون اجحاف شده چه اونهایی که خودشون ظلم پذیرن، یک مسئله بسیار مهمه. گاهی کودتاها موجب این نقل و انتقال قدرت میشن، گاهی انقلابها و قیامها همراه با کشتارها موجب این نقل و انتقال میشن، گاهی حملات بیگانه به یک ملت موجب نقل و انتقال قدرت از دست گروهی به دست دیگران میشن و بالاخره این نقل و انتقال قدرت هست که بسیاری از اوقات بیشترین صدمه ها رو به ملت ها میزنه. جالب اینه که زورگویان و قدرت طلبان و قدرتمندان همیشه مردم رو در این جابجایی قدرت قربانی میکنن، به عرصه میارن، فدا میکنن و یا اونها رو قلع و قمع میکنن تا قدرت جدیدی به میدان نیاد. این وضعیت در عصر ما اونجایی که قدرت های بیگانه میخوان نفوذ بکنن به صورت انقلاب های مخملی و یا اونجایی که خود سیاستمدارانی که سوار هستن میخوان پیاده نشن به صورت های اغواگری رسانه ای جلوه میکنه. غیر از حالا جوامعی که به شیوه قدیم دیکتاتوری دارن عمل میکنن، ولی این مسئله در جوامع به ظاهر دموکراسی مسئله بسیار جدی است. در جامعه ما هم کسانی که سوار بر قدرت هستن به گونه های مختلفی فرصت به طیف جدیدی که بیاد و جایگزین بشه نمیدن و این نزاع بین فرودستان و فرادستان قدرت در جامعه، حالا فرودست و فرادست رو به هر صورتی شما ترجمه کنید، بالاخره همیشه وجود داشته، به ویژه در دو دهه اخیر به ویژه صورت خاصی پیدا کرده که چالش‌های جدی رو نتیجه داده و نتیجه همه این منازعات قدرت این شده که جامعه پیشرفتش کند بشه، ثبات اقتصادی فراهم نشه، مشکلات فرهنگی فراوان پیش بیاد و الی آخر. گردش قدرت بین نخبگان سیاسی، نخبه که عرض میکنم منظورم یک فردی که مثلا در دانشگاه شریف یا در دانشگاه های مطرح کشور نمرات عالی درسی داره یا ابتکاراتی داره در عرصه صنعت، منظورم نخبه فکری نیست. نخبه یعنی افرادی که ممکنه چه بسا از بلاهت سیاسی هم برخوردار باشن ولی تأثیرگذارن در عرصه سیاسی و اجتماعی، نفوذ دارن. حالا یک کسی به دلیل پدرش مشهوره، یک کسی به دلیل دیگری. به هر حال اینهایی که بازیگر و بازیگردان عرصه سیاست هستن، من اینها رو عرض میکنم. شاید تعبیر خواص که قبلا مقام معظم رهبری فرمودن تعبیر مناسب تری باشه. درباره گردش قدرت بین نخبگان سیاسی جامعه، یک جامعه شناس ایتالیایی حرفهای مفصلی زده. پارتو اومده و یک کمی ضابطه هاش رو سعی کرده بیان کنه و اصول و قواعدی که تو این زمینه قابل حدس هست رو تدوین کرده. حرفهای خوبی هست، البته حرفها ناقص هم هست. آدم این مباحث رو میخونه هم متوجه یک مسئله بزرگ میشه که در بیان ایشون شفافتر این مسئله دیده شده و هم متوجه راه حل هایی میشه که نیست در بیان ایشون و باید اون راه حل ها رو جستجو کرد. حالا از منابع دینی هم ما سعی میکنیم در این گفتگو استفاده بکنیم. ولی پارتو شخص بسیار مطرحی است در طرح این مسئله، گردش قدرت بین نخبگان جامعه. در بیان ایشون جنبه های روانشناختی هم اتفاقا پیدا میکنه که خیلی خوبه و اساسا مباحث جامعه شناسی و سیاسی بدون جنبه های روانشناسی و روانشناسی اجتماعی به نظر این حقیر میرسه که مباحث ناقصی هستن. بالاخره علت رفتارها، پیشبینی رفتارها که درکش به واسطه علم باید صورت بگیره، به واسطه یک شاخه از علوم به سادگی ممکن نیست. فایده علم باید این باشه که ما پیشبینی بکنیم رفتارها رو در آینده و فایده علم باید این باشه که بتونیم تأثیر بگذاریم در تغییر مسیر طبیعی اگر صدمه میزنه. فائده علم باید این باشه که ریشه ها رو بشناسیم تا بتونیم تغییری ایجاد کنیم. حتی اگر نتونیم تغییری ایجاد کنیم، شناخت ریشه ها یک کار عالمانه است و یک کاری است که ارزش علمی داره. خب حالا در این بحث پارتو اومده جنبه های روانشناختی رو هم بهش پرداخته. از این جهت یک مقدار بحث ایشون کامل تر شده. ایشون میاد میگه که در اصل دو نوع جامعه وجود داره. یکی جامعه باز که در آن جابجایی برگزیدگان به صورت کامل جریان داره، دیگری جامعه بسته که تحرکی وجود نداره و در واقع منظورشون شاید جامعه دیکتاتوریه که قدرت دسته یک گروهی، دیگران هم حالا یا پذیرفتن یا نپذیرفتن ولی تمکین میکنن به هر تقدیر. اون جاهایی که بسته است ممکنه فشار متراکم بشه، بعد یه دفعه با انقلاب و کودتا و اینها قدرت جا به جا بشه، نفرت ممکنه زیاد بشه و الی آخر. اون جاهایی که جامعه باز هست و گردش قدرت بین نخبگان جریان داره، همین چالش هایی که من عرض کردم خدمت شما، اون چالش ها تو اون جامعه فراوان خواهد بود. مثلا چون یک رئیس جمهور 4 سال بیشتر، 8 سال بیشتر نمیتونه بر قدرت باشه، طبیعتا او و باند او که به هر دلیلی منتفع میشن از این بر مسند نشستن، به سادگی اجازه نمیدن که کار از دست خودشون خارج بشه و اینها ترفندهایی دارن در توجیه رفتار خودشون، در فریب افکار عمومی، در نگه داشتن تفکر و افراد خودشون، باند خودشون بر مسند قدرت. این مشکلات در یک جامعه وجود داره و باید در موردش خیلی بحث کرد. حالا میشه از دیگر اندیشمندان هم در این زمینه مدد گرفت، اونها هم برای این بحث خیلی کار کردن. معمولا سراغ اون اقلیتی که در ذیل هستن و به اصطلاح قدرت دستشون نیست که تلاش میکنن بیان بالا، در موردشون صحبت‌های مختلفی صورت گرفته. من فقط در حد طرح مسئله میخوام از بحث‌های پارتو و دیگران استفاده بکنم. خیلی خوب مسئله رو مطرح کردن. اما بریم بیشتر وقتمون رو در این جلسه بگذاریم برای در واقع مراجعه به منابع دینی درباره گردش قدرت بین نخبگان جامعه. شاید ما بتونیم این آیه قرآن رو که دولتن بین الاغنیاء منکم رو که بیشتر درباره ثروت هست، درباره قدرت هم استفاده کنیم. بعضی ها میخوان ثروت رو بین اغنیا دست به دست کنن و طبیعتاً یه گروهی هستن اون بالا که این گروه هم طبیعتاً یه منازعاتی بینشون پدید میاد، مثل این وضع جهانی امروز میشه که فقط صهیونیست ها بین خودشون دارن دست به دست میکنن ثروت رو در جهان و قدرت رو، و دیگران یا باید بیان به این حلقه بپیوندن یا به انواع ترفندها از میدان خارج میشن. مردم عمومی هم که تماشا میکنن، اونا که زندگی نمیکنن و به بردگی کشیده میشن. این که بین یه گروهی محدود بمونه ثروت و قدرت به هر ترفندی، این چیز بدیه. چیز بدیه به عنوان یک مقوله ارزشی عرضه میکنم چیز بدیه، نه، چیزیست که ناپایداره، چیزیست که نمیشه توش زندگی کرد، چیزیست که انسانها درش به منافع خودشون نمیرسن. به صورت غیر ارزشی و غیر دینی هم شما بهش نگاه بکنید، شدنی نیست، شکننده است، و هر کی مقاومت بکنه در مقابل گردش قدرت بین نخبگان یک جامعه، هم به خودش هم به جامعه خودش صدمه زده. بذارید یه مثالی عرض بکنم. در محیط علمی هم همینطور هست. یه عده‌ای عالم‌تر جلو بیفتن و اعضای محترم هیئت علمی در یک محیطی حوزه یا دانشگاه بشن. اینها باید رقابت علمی رو بپذیرن. اگر یک کودک 13 ساله‌ای مثل شهید صدر یک کتابی نوشت به نام فدک در تاریخ، صاحب المراجعات این کتاب رو دید، بلافاصله فریاد نزد که او قطعا مجتهده، یعنی در اون محیط علمی گردش قدرت علمی بین نخبگان فراهم نیست. خب کی ضرر میکنه؟ جامعه‌ای که میخواد از این دانش برخوردار بشه. خود این اهل علم و اهل فضل ضرر میکنن و اون دانشمندی که نوپدید هست ضربه میخوره. اون دانشمندی هم که اجازه نمیده قدیمی تر هست، اجازه نمیده جدیدی ها پا به عرصه حیات بگذارن، او به خودش هم صدمه خواهد زد. نمیشه به این معنا، بده به این معنا. بله ممکنه تا یه مدتی بشه با زورگویی ادامه داد، ولی موجب به هم ریختن جامعه میشه. من نمیخوام به سرعت از تعابیری استفاده کنم مثل این که حرام است، ممنوع است، ظلم است، فساد است. نه، هر جایی که میفرماید ظلم است و فساد است، یعنی دوام هم نداره. دولت ظلم دوام نداره. حالا این دولت اسمش دولت به معنای رسمی ممکنه نباشه. یه اعضای هیئت علمی میدون به افراد جدید ندن. خب همین میشه دولت برای خودش، میشه یک قدرت. حضرت آیت الله العظما خویی به 4 نفر اجازه اجتهاد دادن. یکی از اون 4 نفر، یعنی باید گفت در عرض و طول شاید چیزی حدود 30 سال به 4 نفر که ایشون در اوج اجتهاد و بالاخره اداره جهان اسلام بودن تا حد زیادی، به 4 نفر با هزاران شاگرد. یکی از این 4 نفر شهید صدر هست در سن 16 سالگی. ظاهراً از یه زمانی به بعدم حضرت آیت الله لزمخویی درس اصول فقه نمیدادن. میفرمودن با وجود این جوان و بحث‌های اصولی آقای صدر دیگه نیازی است من به بحث اصولی بپردازم. این یعنی این که امکان گردش قدرت علمی در یک محیط علمی فراهمه، باز جامعه و هیچ چالشی ایجاد نمیشه. خب خیلی تقوا میخواد. اینجا دین نقش خودشو نشون میده. دین تسهیل کننده گردش قدرت بین نخبگان یک جامعه هست. در هر جامعه‌ای به حسب خودش، در هر محیطی، در هر صنفی به حسب خودش این گردش باید به راحتی صورت بگیره. بالاخره خداوند متعال در قرآن کریم صریحا میفرماید ما نظام تسخیری در این عالم برقرار کردیم. نظام تسخیری یعنی این که شما رو براتون استعدادهای مختلف گذاشتیم و این استعدادهای مختلف موجب میشه که فرودست و فرادستی ایجاد بشه. حالا مراقب باشید به هم ظلم نکنید. همه با هم مساوی بودن که نمیشد زندگی کرد، پس استعدادها با هم فرق میکنه. حداقل تفاوت استعدادها نسل جدیدی که به میدان میاد، خب اینها خیلی دارایی ها و توانایی هاشون فرق میکنه با نسل قدیمی. تجربه اونها رو ندارن و ممکنه علم و دانش اونها رو نداشته باشن. بعضی از توانایی ها اونها رو ندارن، بعضی از توانایی ها توانایی ذهنی و بدنی بهتر دارن این جوان ها. بالاخره اینها به نوعی میخوان جای همدیگر رو بگیرن، به نوعی باید با هم تعامل داشته باشن. اگر نظام تسخیری پذیرفته نشه همین جوان‌ها نمیتونن پا به عرصه حیات اجتماعی بگذارن، جایی که پیران اون رو اشغال کردن و پر کردن. در جامعه ما هم چند وقت پیش مکرر این بحث شد که چرا بزرگترها میدان به جوان‌ها نمیدن. الان هم تو این انتخابات شما دارید میبینید برخی از احزاب و جناح‌ها نمیخوان کس دیگه بیاد بالا، نمیخوان حرف‌ها و افکار دیگه شنیده بشه. به همین دلیل به ترفندهای بسیار پلیدی رو میارن، مثل اینکه تمام افکار رو یک فکر القا میکنن به جامعه که اینا یک چیز میگن، در حالی که بابا 10 تا حرف الان هست تو جامعه مخالف شما، شما یکی از این 10 تا هستید. ولی خب اینا برای اینکه مهم جلوه بدن خودشون رو و بر قدرت بمونن دارن میگن که اینها یک چیز هستن. الان تو همین انتخابات میگن که این انتخابات تکثر درش نیست. این سخن بسیار احمقانه است. اونایی که میگن به اصطلاح تنوعی در بین کاندیداها نیست معمولا خودشون میدونن دروغ میگن، ولی خب دروغ گفتن برای برخی از سیاسیون اونایی که در قدرتن نمیخوان اون قدرت رو از دست بدن خیلی راحت شده و این مکرهای سیاسی متاسفانه معروف شده دیگه، منکر تلقی نمیشه. خب اینایی که در قدرت هستن برای اینکه در واقع اجازه ندن به نفسهای دیگه، اجازه ندن به اندیشه های دیگه، یکی از راهشون اینه که اینا رو متهم کنن همه رو به یک اصطلاح، یه گروهی اسم خودشون رو گذاشتن اصلاح طلب. اشکالی نداره، خب اسم خودتو هرچی خواستی بگذار، ولی اسم تمام گرایش های دیگه در جامعه رو گذاشتن اصولگرها و با همین برچسب یه خفقان روانی در جامعه ایجاد کردن. خیلی از تنوع آرا علیه خودشون یا مخالف خودشون یا حتی مغایر با اندیشه های خودشون رو دارن با یک دیکتاتوری روانی از بین میبرن و اجازه در واقع اظهار نظر نمیدن. این یه نوع اختلال ایجاد کردن در گردش قدرت در فضای سیاسی است که حالا به نظر من این انتخابات فضای بازی رو ایجاد کرده. ناخواسته هم شاید اینجوری شده که پرسر و صدا ترها که قدرت دستشون بوده حضور جدی ندارن، فضا برای دیگران باز شده. این دیگران از نظر تنوع اکثریت هستن، حالا از نظر رأی باید ببینیم چقدر رأی میارن، ولی خب متعددن این متعدد بودن اونها رو که نباید دیگه انکار کرد. اگر یک ذره انصاف و اخلاق وجود داشت، این فرقه ای که نماینده برجسته ندارن، البته نماینده ضعیف دارن، باید میگفتن که فقط جای ما خالیه، دیگران هستن با تنوع آرا، ولی خب این انصاف رو خرج نمیدن. من حالا یه توضیحی هم عرض کنم. بنده تصورم اینه که فرقه های سیاسی که نمایندگان برجستشون حضور ندارن، نمایندگان ضعیفی از اونها اگر حضور دارن، این نمایندگان هم ضعیف نیستن نسبت به سیاستمدارانی که روی کار بودن. چرا میگم ضعیف نیستن؟ دیگه ما واقعا ضعیفتر از برخی از مسئولین سیاسی که امروزه روی کار بودن واقعا نداشتیم و نمیتونیم به این سادگی سراغ داشته باشیم. همین کاندیداهایی که اونها میگن کاندیداهای ضعیف جبهه ما هستن، واقعا ارزششون بیشتر از این کسانی است که تا حالا سر کار بودن. منتها بله، اون زبان آوری رو شاید نداشته باشن که الحمدلله داره ماشاءالله سر و زبانشون هم باز میشه و اون ظرفیت بازی سیاسی رو ممکنه نداشته باشن، و الا اینها اجرایی ترن، مدیر ترن و کارهای بیشتری در مقام مدیریت. همین کاندیداهایی که نمایندگان اصلاح طلب ها و اعتدالیون هستن انجام دادن، سابقه کاری و اجراییشون خیلی بیشتره و مدیرترن واقعا. خب اونها میگن اینا نمایندگان ضعیف ما هستن، ما نیستیم در واقع. برای چی اینو میگن؟ چون اینها اون ظرفیت بازیگری و زبان آوری مکارانه سیاسی رو ممکنه نداشته باشن، مانند کسانی که همین امروز در قدرت هستن. خب اینا ظرفیت بازیگری سیاسیشون بسیار بالا بود و الا با این مدیران فرقی ندارن، بلکه این یعنی مدیرانی که کاندید شدن از طرف جریان اعتدالیون و اصلاح طلبها، بلکه اینها قوی تر هم هستن. منتها اونها دنبال بازی سیاسی خودشونن که قدرت رو از دست ندن. برای اینکه این فضا دستشون بمونه همین نمایندگان کافی هن. بحث دیگر که اینها مطرح میکنن اینه که آن دیگرانی که مقابل این نمایندگان هستن، نمایندگان اصلاح طلب و اعتدالیون، نه همه یکی هستن. این به خاطر تمایل شدید بر قدرت ماندن و ایجاد خفقان روانی، برای اینکه مردم اونها رو یکی بدونن با هم دیگه، که در موردشون فکر نکنن، سخنانشون رو نشنون، احساس بکنن دیگه اختیارشون برای انتخاب محدود شده و الی آخر. در حالی که خب این سخن ناروایی است. اینا همش محصول اون چالشی است که در هر جامعه ای وجود میاد به نام گردش قدرت بین نخبگان جامعه. خب گردش قدرت بین نخبگان جامعه رو چگونه باید سهل کرد؟ دو تا راه حل اساسی داره. من در دین هم که عرض کردم دولتن بین الاغنیا که قابل سرایت در عرصه‌های مختلف هم هست نباید پیش بیاد. نظام تسخیری هست، استعدادها متفاوته و یک جامعه خوب جامعه‌ایه که هر استعدادی بتونه رقابت کنه با استعداد دیگه و این گردش قدرت و نفوذ و تأثیر به سهولت انجام بگیره. اقتصاد سالم اینه که اگر یه کارخونه اومد محصول بهتری داشت، بتونه اون کارخونه‌ای که محصول خوبی بیرون نمیده رو کنار بزنه، بدون خیانت، بدون ظلم، بدون راندخاری، باید بتونه او رو کنار بزنه، فروش بیشتری داشته باشه و الی آخر. اگر یک کارگری در یک کارخونه رفت، حالا نتونسته درس بخونه، اومده داره کارگری میکنه، ولی ذهنش، استعدادش از یک مهندس درس خونده قوی تره و مدام داره ثبت اختراع میکنه و از یک مدیر ذهنش قوی تره، داره اداره میکنه فضای کارخونه رو، این باید بتونه در جامعه رشد بکنه، نباید اینو خفه بکنن. اون جامعه جامعه سالمیه. او باید پاسخ شایستگی های خودش رو در جامعه ببینه و ببینه که جامعه بهش میدان میده. این جامعه جامعه خوبه. خوب یعنی چی؟ خوب یعنی شکننده نیست، صدمه نمیخوره این جامعه، پیشرفت پیش میاد، نفعش به همه میرسه و حتی اونایی که از قدرت برکنار میشن به واسطه قدرت برتری که نوظهور هست و آمده، اونها هم منتفع خواهند شد در دراز مدت اگر طمع نکنن و شایستگی های اخلاقی خودشون رو بروز میدن. خیلی از انسانیت خودشون لذت خواهند برد وقتی که میان به یک قدرت نوظهور میدان میدن. ما این مثال ها رو دوباره از بدید برگردیم توی حوزه بزنیم. وقتی اون مرجع عالی قدر تشیع اومد عبور کنه از کنار درس یک جوانی، دید عجب درسی داره میده، از فردا درس خودش رو تسهیل کرد و نشستن همه پای درس او، فهمود ایشون بهتر داره درس میده. این دیگه اوج سهولت در انتقال قدرت هست. ولی خب قدرت یک بالاخره طمعی ایجاد میکنه. خب به مقام آخرین رذیله ایست که از دل صدیقین خارج میشه. دو تا راه حل وجود داره برای اینکه قدرت ترخشش در جامعه به سهولت انجام بگیره. استعدادها به سهولت بروز پیدا بکنن، حرفها به سهولت شنیده بشن. اینا که میبینید الان خیلی سر صدا میکنن، وای اجازه نمیدن کسی حرف بزنه توی این نامزدها، ظاهرا تایید صلاحیت نشدن. یک کسی بود ترک زبان، خودش 20 سال مسئولیت‌های رده بالای کشور رو داره، انواع و اقسامش رو، هم وزیر بوده هم وکیل بوده و می‌بینه مسئولین دیگر رو که خودش که ترک زبانه، بعد می‌بینه که رهبر انقلاب هم ترک زبان هستن، بعد میگه ترک زبان‌ها رو تو این مملکت راه نمیدن، برای اینی که یک سرصدایی بکنه، توجهی رو به خودش جلب بکنه. این گونه سخنان غیر منصفانه مال کسانی است که در قدرت هستند، نمیخوان قدرت رو از دست بدن و میخوان با بهانه‌های جدیدی با فریب افکار عمومی دوباره بر قدرت باقی بمونن. اینا نمیخوان میدان رو برای کسانی که تازه نفس هستند باز بکنن. ای کاش سیاستمداران ما اینقدر منصف بودن که مثل بعضی از ورزشکارهای فوتبال دید با تیمشون یا مربی فوتبال ضعیف میشه یا گل میخوره، میاد میگه که ما خوب بازی نکردیم، نتیجه نگرفتیم، اونا خوب بازی کردن و نتیجه گرفتن. چقدر زیباست این سخنان منصفانه. خب بعضی هم گیر به داور میدن، خودشون ضعیف بودن کنار زمین که رایج بعضی ها فحش و اهانت به داور دارن، ولی بسیار از تماشاگران هم اصلا نه فحش به داور نمیدن، میگن تیم مطلوب ما خوب بازی نکرد. الان هم بعضی ها فحش به داور میدن، میان شورای نگهبان رو مثلا فحاشی میکنن، مثل همون بازیگرایی که نابازیگرن و خودشون نتونستن خوب عمل بکنن، فحش به داور میدن. حتی بعضی از بازیگرای اخلاقی و حرفه‌ای با داور اشتباه هم کرده باشه، میان باش مصاحبه میکنن، میگه داور حالا قضاوتش اشتباه بود، ولی خب اشتباهات داوری هم جزء فوتبال دیگه، باید ما در همین شرایط بهتر بازی میکردیم حتی میبردیم با همین اشتباه داوری، ولی خب بیشتر از این نتونست. خب این صحنه های خیلی زیبایی که ما تو فوتبال گاهی از اوقات میبینیم ولی توی عرصه سیاست متاسفانه نمیبینیم خیلی قابل تأمله. ما بخوایم ببینیم که گردش قدرت بین نخبگان جامعه رو چه چیزی فراهم میکنه. اگر خود سیاسیون اینقدر با انصاف و با شعور و با مروت بودن، مثل ورزشکار لوتی خیلی جوان مرد میومدن شکست رو میپذیرفتن، آقا ما نتونستیم اقتصاد رو درست کنیم، برجام ما هم نتیجه نداد، واقعا اگر یکی از مسئولین سیاسی امروز بیاد این حرفو بزنه جاودانه میشه در تاریخ، نام او، راه او، تفکر او عزیز همه میشه. بیاد بگه بله من نتیجه نگرفتم، من روز اول گفتم تمام مشکلات و تحریم ها بالمره لغو خواهد شد، حالا رو چه حسابی بگه یا نگه اونش کاری ندارم، ولی بگه که خب متاسفانه اینطور نشد، امضای کرید تضمین نبود و مذاکرات ما هم هیچ ثمری نداشت جز اینکه تحریم ها بیشتر شد، متاسفانه ما به ملت قول دادیم و بیاد کنار بگیره، بگه من فکر میکنم اندیشه دیگری که همیشه جلوی ما می ایستاد و میگفت نتیجه نمیده او برد کرد، او حرفش درست در اومد. کاش رئیس جمهور ما میومد میگفتش که من در آغاز مذاکرات گفتم من خوشبین هستم، مقام معظم رهبری فرمود من خوشبین نیستم، بعد از 8 سال من فهمیدم که از آقا درست میگن، واقعا باید به اینها بدبین بود، ما اشتباه کردیم. من از ملت هم عذرخواهی میکنم که این خوشبینی خودم رو به ملت گفتم. کاش روزنامه نگاران ما یک ذره وجدان و انصاف داشتن، میگفتن آقا ما بزک کردیم برجام رو، اشتباه کردیم، حالا از ملت هم عذرخواهی میکنیم. اینها مهمترین مسائل اخلاقی جامعه است. مسائل اخلاقی جامعه 4 تا بی‌حجابی و بی‌نمازی و عرق‌خوری نیست، حالا اونها هم محصول همیناست. این بد اخلاقی هایی که سیاسیون و رسانه‌ای هاشون که اداره کنندگان سیاسیون هستن و معاونینشون هستن، این بد اخلاقی ها و بی‌انصافی ها و ناجوانمردی ها رو وقتی مردم از اینها می‌بینن دیگه از مردم چه انتظاری میشه داشت؟ وقتی که اینها اینجور معصیت میکنن، الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. خب اگر سیاسیون خودشون آدمهای با انصافی بودن و با وجدان بودن، گردش قدرت به این نخبگان جامعه به سهولت انجام میگرفت، ولی وقتی اینطور نیستن، تازه به اغواگری رو میارن، به گزافگویی و انواع ترفندها رو میارن، اصلا رسما میرن کاندیدی رو انتخاب میکنن میذارن جلو که گزافه‌گوتر باشه و زبان آورتر و زبان درازتر باشه، بتونه فریب بده افکار عمومی رو. نرخ شاه عباسی قصه است، یعنی نرخ شاه عباسی قصه شده الان. میگم که کی تو انتخابات بیاد، کسی که تو مناظره بهتر بتونه رأی جمع بکنه. خب خیلی قبیح این، واقعا باید اندیشمندان جامعه قیام کنن علیه این چرندیات. یعنی چی؟ ما مدیر میخوایم، حالا این مدیر نتونست تو مناظره حرف بزنه، یه مدیر دلسوز میخوایم، حالا یکی تونست تو مناظره حرف بزنه ولی نتونست مدیریت بکنه، چی؟ ملت چه خاکی باید به سرشون بریزن؟ با یه کسی که نامدیره اما تا دلت بخواد تیکه به این و اون میندازه و با دروغ و تهمت کف و سوت از مخاطبان خودش میگیره و هیجان کاذب دنبال خودش را میندازه. اینها فجایعی است که باید واقعا جلوش گرفته بشه. خب اگر سیاسیون ما نمیتونن انصاف داشته باشن، دو تا وسیله هست، دو تا راه هست برای اینکه گردش قدرت به این نخبگان جامعه رو تسهیل کنه. یکی قانون، دوم ولایت. اصلا مهمترین کارکرد ولایت اینه که بتونه گردش قدرت بین نخبگان جامعه رو فراهم بکنه، تسهیل کنه، به سهولت این کار انجام بگیره. آنچه که در مورد ولایت میگن که ولایت باید قدرتی مطلق داشته باشه برای اینکه بتونه بر این قدرتچه‌ها، بر این قدرتمند های کوچکی که در جامعه ظهور و بروز پیدا میکنن، میخوان بقیه رو براشون مسلط بشن، بتونه اینها رو مدیریت بکنه. قدرت مطلقه ولایت مال این نیست که این قدرت رو اعمال بکنه برای اداره مردم از سیر تا پیاز، نه، برای اینه که بتونه نظارت بر قدرت و گردش قدرت بکنه. این کار کرده ولایته، هم ولایت انبیا، هم ولایت در واقع اوصیا، هم ولایت فقیه، هم ولایت پدر در خانه. پدر که نباید ولایت داره بر اعضای خانه بیاد همه رو خفه بکنه، که یه پدر با تدبیر و هوشمند اجازه میده اینا رشد کنن، حتی بچه ها با هم دیگه اگه دعواشون شد اجازه میده یه کمی این دعوا ادامه پیدا کنه تا جایی که کار به ظلم و ستم فاحش نرسیده، تا اینا بتونن از حق خودشون دفاع کنن. اجازه شکست خوردن به بچه ها میده تا بتونن روی پای خودشون بایستن و پیروزی رو خودشون رقم بزنن. اجازه نظر دادن به بچه ها میده تا بتونن اهل اندیشه بشن. ولایت پدر معناش نیست که همه رو خفه کنه، که یا ولایت مادر، ولایت فقیه هم همینطوره، ولایت امام زمان هم همینطوره، ولایت حضرت امیر و ولایت رسول خدا علیه مالا فتحیت و سنا هم همینطوره. مگه انبیاء الهی چجوری عمل میکنن؟ چجوری عمل میکردن؟ پیامبر گرامی اسلام ولایتشون اگه میخواستن به کل اعمال بکنن، خب مشکلی باقی نمیذاشتن تو اون جامعه. آقا این که منافق بزنید، اون که آدم ناتویه حذفش کنید، اینو که افشا میکردن تمام میشد، در خانه دخترش هم هیچ صدمه ای نمیخورد، تمام. ولی ولایت قدرت مطلقه داره برای این که بتونه محیط رو به گونه ای اداره بکنه تا تعامل در میان افراد جامعه صورت بگیره. به همین دلیل حضرت امام به کسی مثل بنی صد میدان میده، به این سادگی عزلش نمیکنه، میان گریه میکنن، مسئولین پیشش قبول نمیکنه، میفهمن از مسیر قانون. بعد یه مسیر طولانی قانونی طی میشه تا بنی صد رو بتونه مجلس شورای اسلامی عزل کنه. خب ببینید، این اتهامی که به ولایت میزنن بسیار ناجوانمردانه است، بسیار غیر منصفانه است که فکر میکنن که ولایت و این قدرت مطلقی ولایت که گفته میشه معناش این است که ولایت میخواد چیکار کنه؟ میخواد اجازه نفس کشیدن به دیگران نده. نه، اتفاقا کارکردش اینه که طاغوتچه ها شکل نگیرن در جامعه، فرعونک ها در جامعه شکل نگیرن. و در 40 سال تاریخ انقلاب ما دیدیم این تجربه رو به سهولت اتفاق افتاده. مهمترین کارکرد ولایت این بوده که جلوی فرعون شدن و جلوی پدید آمدن طاغوت ها یا قدرت پیدا کردن طاغوت ها و سلطهشون بر جامعه گرفته شده. اینکه بعضی از مردم میگن که چرا ولی فقیه خودش نمیاد مشکلات رو حل بکنه، جای داور و فوروارد رو اشتباه گرفتن، جای داور و دروازه‌بان رو اشتباه گرفتن. ولایت یه کاری میکنه که لیقوم الناسو بالقسط، پیامبران میان تا مردم قیام کنن به قسط. پس معلوم میشه پیامبر فضا رو آماده میکنه، زمینه رو میسازه و محیط رو به گونه ای اداره میکنه که امکان گردش قدرت بین نخبگان جامعه فراهم باشه. واقعا مهمترین کار کرده ولایت این است که گردش قدرت بین نخبگان جامعه به سهولت انجام بگیره. کما اینکه مدیر یک مدرسه دقیقا همین وظیفه رو داره. و اگر اسلام و پیامبران الهی و ائمه هدا و ولایت نقششون نقش تعلیم تربیتی است، خب معلم یک مدرسه چی کار میکنه؟ اجازه بروز استعدادهای معلمهای جدید رو میده، اجازه بروز استعدادهای دانش آموزان رو میده. ما در یک مدرسه یک معلم بسیار باسوادی داشتیم. خدمت این معلم باسواد خوب عرض کردم که شما انقدر ماشاءالله حجم اطلاعاتت بالاست، مرعوب میکنی دانش آموزا رو. بعضی از سوالهای دانش آموز طلاب رو بگو که من بلد نیستم جواب بدم، یا میبینم بعدم میگم، یا اشکال کرد فرداش جواب بده، بگو حالا من فردا فکر کنم روش جواب بدم. بذار این یه روز خوشحال باشه که یه اشکالی کرده شما رو گیر انداخته. ولی شما میزنی درجا داغونش میکنی طرفو، و این دیگه اصلا دفعه بعد جرئت نمیکنه سوال بکنه، جرئت نمیکنه فکر بکنه. بعد میبینه که اون همه حفظیات شما رو هم که هیچ وقت نمیتونه پیدا بکنه، اصلا مایوس میشه. بهشون عرض کردم من دیدم روحیه طلبهای شما روحیه خوبی نیست، نشاط درسی ندارن، فکر میکنم شما مرعوبشون کرد. گفت نه، من چیزی رو بلد باشم نه، میگم من فردا جواب میدم. یا سوال بی رفت باشه معمولا حال طلبه رو میگیرم. گفتم ما یه وظیفه انتقال علم هست که معلم داره، یک وظیفه شاگرد پروری هست. گاهی باید سکوت کنه، گاهی بگه تو کنفرانس بده، گاهی بگه من قبل از اینکه بگم شما بگید چجوری این درس رو میتونید تقریر کنید، تشویق کنه. بالاخره این معلم عزیز بسیار با صفات قبول نکردن و ما دیگه ازش عذرخواهی کردیم، گفتیم که شما در این مدرسه نمونید، ما اون چیزی که برای اون مهمه رشد این بچه هاست. ائمه هدا علیهم السلام هم همینجوری برخورد میکردن، چیزی که براشون مهم بود رشد جامعه بود، به حدی که جامعه اگر میخواست بد عمل بکنه بهشون میدون میدادن. خب ولی فقیه چرا مشکلات رو برطرف نمیکنه؟ چون کارکردش و شیوه عملش همینطوره. او باید یه نظمی رو در جامعه برقرار کنه، امکان گفتگو باشه، امکان تضارب آرا باشه. حالا البته تو هر جامعه‌ای، تو فوتبال داور خیلی هم خوب باشه، بعضیا به داور بد و بیرا میگن، بعضیا تحلیلشون این است که این رفتار داور جانبدارانه بود. ممکنه بعضی وقتا تو فوتبال داور جانبدارانه رفتار بکنه، ولی بسیاری از این اتهامایی که به داورا میزنن اتهامهای غلطی است. ولی خب بعضیا میگن دیگه، مثل جامعه ما که اتهاماتی که به شورای نگهبان میزنن واقعا اتهامات غیر منصفانه است. جالب همین کسانی که اتهام میزنن بیشترین دوران در قدرت بودن، خیلی جالبه، در مجلس و ریاست جمهوری. بعد اینا هم بیشتر از همه مدعی هن که به ما مثلا شورای نگهبان اجازه نمیده نفس بکشیم، وای اجازه نمیده شما الان بر قدرتی دلان چطور. خیلی جالبه این اتفاقایی که در جامعه ما میفته. به هر حال یکی قانون، یکی ولایت میاد مانع میشه دیکتاتوری رخ بده. دیکتاتوری یه تعبیرش این هستش که قدرت فرادست، اون گروه فرادست که بر قدرت هستن اجازه ظهور و بروز فرودستا رو نمیدن. خب من فکر میکنم کارکرد ولایت رو در بین شما عزیزان و سروران که نیاز به توضیح زیادی نیست کامل عرض کرده باشم، اما بذارید کلمات حضرت امام رو در این باره بخونیم. خیلی کلمات امام در این زمینه گویاست. میفرماید شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه نمیخواهد به مردم زورگویی کند. اگر یک فقیه بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد، اسلام است، در اسلام قانون حکومت میکند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی، نمیتوانست تخلف بکند. خدای تبارک و تعالی میفرماید اگر چنانچه یک چیزی برخلاف آن چیزی که من میگویم تو بگویی، من تو را اخذ میکنم و در واقع شاهرگ از را قطع میکنم. این کلام خدا در قرآن کریم به پیغمبر میفرماید. اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور بود و یک شخصی بود که از اون میترسیدن که مبادا یک وقت همه قدرت ها که دست او آمد دیکتاتوری بکند، اگر او یک شخص دیکتاتور بود آن وقت فقیه هم میتواند باشد. ببینید این راز اونیه که پیامبر اکرم قدرت داشت ولی بسیاری از مخالفان او در جامعه منافقانه رفتار کردن تا کار به آنجایی رسید که میدانیم. اگر امیر المؤمنین سلام الله علیه یک آدم دیکتاتوری بود آن وقت فقیه هم میتواند دیکتاتور باشد. دیکتاتوری در کار نیست، میخواهیم جلوی دیکتاتوری را بگیریم. ببینید قانون فقط کافی نیست، قانون و ولایت، چون قانون صامته امکان دور زدن و فریب خوردن داره. بالاخره یک انسان حی و حاضری میخواد و حاضر که بتونه در کنار قانون به کنترل جامعه بپردازه. میفرماید ولایت فقیه ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود، نظارت کند بر مجلس، بر رئیس جمهور که نبادا یک پای خطایی بردارد، نظارت کند بر نخست وزیر که نبادا یک کار خطایی بکند، نظارت کند بر همه دستگاه ها، بر ارتش که نبادا یک کار خلافی بکند. جلوی دیکتاتوری را ما میخواهیم بگیریم، نمیخواهیم دیکتاتوری باشد، میخواهیم ضد دیکتاتوری باشد. ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری. چرا اینقدر به دست و پا افتادید و همه تان خودتان را پریشان میکنید بی خود؟ هرچه هم پریشان بشوید و هرچه هم بنویسید کاری از شما بر نمیاد. من صلاحتان را میبینم که دست بردارید از این حرف ها و از این توطئه ها و از این غلطکاری ها، برگردید به دامن همین ملت، همونطور که توصیه به دموکرات ها کردم به شما هم میکنم. شما و آنها را مثل هم میدانم، منتها شما ضررتان بیشتر از آنهاست. اینهایی که ضد ولایت فقیه حرف میزنن ولی تو فضای اسلامی شاید بیشتر تنفس میکنن، دموکرات ها شاید اونهای رو میفرماید از امام که کلن فقط به دموکراسی میاندیشند. میفرماید من توصیه میکنم به شما ها اینقدر اجتماع نکنید، اینقدر حرف نزنید، هر روز یک چیزی درست کنید و هر روز یک کاغذ بنویسید و هر روز یک نشریه‌ای بدهید. اینا غلط است، اینها اسباب این میشود که نهضت ما خدای نخواسته، اگر و الا شما کوچکتر از این هستید، اگر این نهضت خدای نخواسته به ثمر نرسد، تمام شماها، آنهایی که البته پیوسته به خارجی ها هستند و پیوسته به رژیم هستند، آنها در صف بالا می نشینند و باز پارک ها و باز بساط را درست می کنند، اما ملت ما چه می شود حالش؟ این ملت ضعیفی که 2500 سال زیر یوغ آنها بوده که شما برایش مرثیه خوانی میکنید و 50 سال زیر یوغ این پدر و پسر، 50 و چند سال زیر یوغ این پدر و پسر بودن که شما حالا دارید طرفداری از آنها میکنید، منتها با صورت و طرفداری از تزشان میکنید، طرفداری از مقصدشان میکنید. یعنی همینه که از باب دموکراسی میان میخوان ولایت فقیه رو بزنن، میفرماید مقصدتون با اون دیکتاتوری یکیه. این ملت ما حالش چه میشود؟ این مملکت ما حالش چه میشود؟ این اسلام حالش چه میشود؟ شما دارید کمک میکنید به دشمنهای کشور ما، به دشمنهای ملت ما. خودتان یا ملتفت نیستید یا از روی التفات میکنید. بعضیتان از روی التفات هست، بعضیتان هم التفات ندارید به مسئله. خب این یک سخن. یک سخن دیگری در 18 آبان 58 داریم که در قم هست. می فرماید که مع الاسف اشخاصی که اطلاع ندارند بر وضعیت برنامه‌های اسلام گمان می‌کنند که اگر چنانچه ولایت فقیه در قانون اساسی بگذرد این اسباب دیکتاتوری می‌شود، در صورتی که ولایت فقیه است که جلوی دیکتاتوری را می‌گیرد. اگر ولایت فقیه نباشد دیکتاتوری می‌شود. آن که جلو می‌گیرد از اینکه رئیس جمهور دیکتاتوری نکند، آن که جلو می‌گیرد از اینکه رئیس ارتش دیکتاتوری نکند، رئیس ژاندارمری دیکتاتوری نکند، رئیس شهربانی دیکتاتوری نکند، نخست وزیر دیکتاتوری نکند، آن فقیه است. ببینید این ادبیات الان 40 ساله ما نداریمش متاسفانه که کسانی بیان تبیین کنند چگونه چرا ولایت جلو دیکتاتوری رو میگیره. بعد مظاهر دیکتاتوری چی هست؟ حالا باز هم جلوتر میریم برخی از فرمایشات حضرت امام رو ببینید. 30 مهر 58 میفرمایند که ولایت فقیه ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود. این کلام قبلی مفصلی که خوندم 30 مهر 58 بود. حالا در کلام دیگری که 7 شهریور 62 بیان فرمودن، حدود مثلا 3-4 سال بعد، میفرمایند مادامی که ملت همراه شما باشد هیچ آسیبی به شما و کشور نمیرسد. یکی از انگیزه هایی که دیکتاتوری پیش می آورد این است که دیکتاتورها میبینند ملت همراهشان نیست، اعمال دیکتاتوری میکنند. یعنی اون گروه فرادست بر قدرت وقتی میبینن ملت همراهشون نیست میخوان حفظ کنن قدرت رو، کارشون به دیکتاتوری میکشه. یکی از انگیزه هاست، البته انگیزه های دیگری هم دارد، چنانچه ملت ها همراه دولت باشن وجهی پیدا نمی کنند که دیکتاتوری بکنن با ملت خودشان. مجهز می شوند برای کسانی که با آنها حمله می کنند، یعنی از خارج. وقتی که ملت جدا باشد از دولت و دولت هم بخواهد از ملت استفاده کند و بدوشد ملت ها، ملت را دیکتاتوری پیش می آید. خب باز این در این کلام بعدی خیلی گویاتر این بحث رو بیان می‌فرمایند. 1360 خرداد ماه این بیانات رو دارن. می‌فرمایند اگر یک جایی عمل به قانون شد و یک گروهی در خیابان‌ها بر ضد این عمل بخواهند عرض اندام کنند، این همان معنای دیکتاتوری است که مکرر گفتم قدم به قدم پیش می‌رود. این همان دیکتاتوری است که به هیتلر مبدل می‌شود انسان. این همان دیکتاتوری است که به استالین انسان را مبدل می‌کند. اگر قانون در یک کشوری عمل نشود، کسانی که میخواهند قانون را بشکنند اینها دیکتاتورانی هستند که به صورت اسلامی پیش آمدن یا به صورت آزادی و امثال این حرفا. اینا اون دیکتاتوری های مدرنه که حالا باز هم عبارت های زیبای دیگری، نه زیباتر، واقعا این عبارت ها زیباست در تبیین دیکتاتوری و جلوه دیکتاتوری در افرادی که در اینجور منازعات قدرت در یک جامعه باز قانون شکنانه میخوان شرکت کنن. میفرماید اگر همه این آقایان که ادعای این را میکنن که ما طرفدار قوانین هستیم اینها با هم بنشینن و قانون را باز کنن و تکلیف را از روی قانون همهشان معین کنن، بعد هم ملتزم باشن که اگر قانون برخلاف رأی من هم بود خاضعم، اگر بر وفاق هم بود من خاضعم، دیگر دعوای پیش نمی آمد، هیاهو پیش نمی آید. اگر بنا باشد یک جایی دادستان بخواهد روی قوانین عمل کند، ما بخواهیم بگوییم خیر ما دادستان را قبول نداریم، این معنای دیکتاتوری است. شما مصادیق این مطالب رو به وضوح در فضای سیاسی جامعه بعضا میبینید. دیکتاتوری همان است که نه به مجلس سرفرود میآورد نه به قوانین مجلس، نه به شورای نگهبان، نه به تایید شورای نگهبان، نه به قوه قضاییه، نه به دادستانی، نه به شوراهای دادستانی و همینطور به همه ارگان‌ها. قانون معناش این است که همه چیز را بر حسب قانون اسلامی، بر حسب قانون کشوری که منطبق با قوانین اسلام است، همه را وظیفه‌شان را قانون معین کرده. بعد از آن که قانون وظیفه را معین کرد، هر کسی بخواهد برخلاف او عمل بکند، این یک دیکتاتوری است که حالا به صورت مظلومانه پیش آمده است و بعد به صورت قاهرانه پیش خواهد آمد. ببینید چقدر عبارت زیبا و هوشمندانه است. می‌فرماید الان به صورت مظلومانه علیه قانون فریاد می‌زنه، بعداً به صورت قاهرانه علیه قانون اقدام خواهد کرد. بعد می‌فرماید و بعد این کشور را به تباهی خواهد کشید. و این کشور وقتی به تباهی کشیده شد و این مردم متفرق و مختلف با هم شدن، این همان وظیفه‌ای که باید ابرقدرت‌ها باید انجام بدهد، این آدم انجام داده. این ابرقدرت‌ها بیان یه جامعه رو متلاشی کنن، این آدمی که ضد قانونه و به بهانه آزادی یا مظلومیت علیه قانون داره حرف میزنه، این دیکتاتوری که داره زمینه رو برای سلطه بیگانه بر ملت فراهم میکنه. ولو خودش نمیفهمد، اگر بفهمد که دیگر مصیبت بالاتر است، لکن خودشان ملتفت نیستند. البته بنده به ذرس قاطع اعتقاد دارن برخی از سیاسیون میفهمن و میدونن دارن چی کار میکنن و نفوذی هن. نمیشه آدم هر جوری نگاه میکنه، رفتار بعضی از سیاسیون و رسانه‌ای ها اصلا قابل توجیه نیست که اینا متوجه نباشن که چه اتفاقی داره میفته. کاملا مثل نفوذی ها دارن عمل میکنن برای به بن‌بست رسوندن کشور. من از شما سوال میکنم، شما بفرمایید که اگر نفوذی ها در یک کشور یا در یک دولت یا در یک جمع رسانه‌ای بخوان کشور ما رو به زمین بزنن، باید چی کار کنن؟ کارخونه ها تعطیل بشه، کارگرها بیکار بشن، مردم اعتراض بکنن، یه قانونی رو غلط بخوان اجرا کنن که صدای مردم در بیاد، خب باید چی کار بکنن؟ شما بفرمایید که چه روشی باید اتخاذ بکنن که الان نشده بعضی از اون روش ها. بعد اگر من این نصیحت ها را می کنم که شما همه به قانون عمل کنید، از هیاهو و جنجال دست بردارید، روزنامه ها از هیاهو و جنجال دست بردارن، قلمدارها از هیاهو و جنجال دست بردارن، نویسنده ها دست بردارن، گوینده ها دست بردارن، اگر این طور بشود یک کشور قانونی ما پیدا میکنیم که همان کشور اسلامی است و دیکتاتوری از کشور بیرون میرود. ببینید دیکتاتوری رو چجوری حضرت امام تفسیر میکنن تا در واقع نقش ولایت فقیه و قانون هم مشخص بشه. در کلمات حضرت امام ولایت فقیه و قانون ضد دیکتاتوری است. بله دقیقا همین طور هست. ما انقدر منفعل شدیم و انقدر تبیین فعالانه علیه دیکتاتوری های مدرن نداشتیم که باید بریم پاسخ بدیم که ولایت آزادی رو رعایت میکنه یا نه. اصلا ولایت شأنش اینه، به قول مولوی، کیست مولا آن که آزادت کند. مولوی در یک شعر بلندی در مورد غدیر خم میگه ما چرا جشن میگیریم؟ برای اینکه مولای ما علی شد و ما باید آزادی رو جشن بگیریم. بعد اصلا میگه زنبیا آزادی است، از انبیا آزادی نشأت میگیره. منتها ما روش های تبیینیمون در مورد ولایت معمولا اینگونه است که یا به صورت کلامی یا به صورت فقهی ولایت رو تبیین میکنیم و مبدأ و منشأ حقانیت ولایت رو توضیح میدیم، کارکردش رو توضیح نمیدیم. خیلی کم کارکرد ولایت توضیح داده شده و الا مردم الان کلمه ولایت رو میشنیدن یاد آزادی میافتادن. من نمیدونم چرا ما طلبه ها اصرار داریم همیشه به شیوهی که تو خودمون بحث میکنیم تا یک حکمی رو استخراج بکنیم، همیشه مثل روش های قدیم در علم کلام که مجادلاتی که در علم کلام هست شما میبینید، پاسخ به شبهات کلامی چگونه پاسخ داده میشده، همیشه میخواییم به اون روش جواب بدیم. اتفاقا اکثر متون دینی ما در قرآن به ویژه و اکثر روایات این گونه نیستن. فواید و کارکردهای ولایت تبیین میشن، ولی تقریبا میشه گفت یک کتاب هم ما در تبیین کارکردهای ولایت نداریم. به همین دلیل این همه میتونن بعضیا سوء استفاده کنن علیه ولایت فقیه و شورای نگهبانو. خیلی صحنه عجیبی شده، یعنی عامل آزادی رو ضد آزادی معرفی کردن، عامل برطرف کننده چالش های گردش قدرت بین نخبگان جامعه رو عامل محدود کننده گردش قدرت بین نخبگان جامعه معرفی کردن. چقدر جالبه. این به خاطر ضعف ما طلبه هاست. ما اگر علائم دیکتاتوری رو در کسی دیدیم مقابلش ایستادیم و گفتیم آقا این باید عزل بشه چون علائم دیکتاتوری درش هست. اگر ما علائم دیکتاتوری رو در یک رسانه دیدیم و حداقل نهیش کردیم، رسانه های دیکتاتور، من بعضی جا میگم رسانه های دیکتاتور، میگن این ترکیب جدیدیه و به خاطر اینکه تبیین علمی نشده. دیکتاتوری رو ببینید حضرت امام میفهمن از کجا آغاز میشه. کوچکترین بی‌انصافی در سیاسیون علامت دیکتاتوریه، کوچکترین سخن غیر سدیدی در سیاسیون علامت دیکتاتوریه، و الا سیاسیون اگر بخوان دیکتاتور نباشن چرا جز قول سدید نگن؟ بله بی‌انصافی در مردم عادی ره به جایی نمیبره، یک ظلم محدود به خودش و اطرافیان خودش، ولی دیکتاتوری در بی‌انصافی در سیاسیون این موجب میشه که در جامعه لطمات زیادی فراهم بشه. عذرخواهی میکنم خیلی طولانی شد. من باز به صحبت‌های برخی از این افرادی که رد صلاحیت شدن میپردازم. مثلا بعضی از استانهای محروم رو سرش مثلا دعوا را میندازن، مثلا کردستان، سیستان و بلوچستان چرا در عرصه سیاست ال نباید بشود، بل نباید بشود، یک دوئیتی، یک در واقع دو قطبی سازی تو جامعه ایجاد میکنن با در واقع توجه بیجا دادن به اختلافات قومی. اختلافات قومی برای کشور ما یه فرصته، یه فرصت ائتلاف و رشده، و کردستان و سیستان بلوچستان و اهواز و نمیدونم خراسان و اینها برای قلب ملت ایران پاره‌های یک قلب هستن، پاره‌های تن و پاره‌های یک روح هستن. ببینید این انسانی که میاد بر این گسلها تأکید میکنه تا از این شکاف و دو قطبی سازی های نابجا سوء استفاده کنه، مثالش در قرآن کیه؟ عبدالله ابن ابی اومد در یک سخنرانی خودش علیه مهاجرین حرف زد، گفت ما انصار برگشتیم مدینه باید مهاجرین رو بیرون کنیم. گسل بین مهاجرین و انصار توی مدینه گسل قوی بود، رفت اون گسل ایستاد یک کلمه گفت، سوره منافقین براش نازل شد. بر گسلهای اجتماعی ایستادن و اون شکافها رو تعمیق کردن و سوء استفاده کردن از برخی مشکلات موجود در بین گسلها در عرصه سیاسی مساویس با عبدالله ابن ابی منافق مصرح مدینه. امیدوارم که ما بتونیم این دیکتاتورها رو شناسایی بکنیم. کسانی که بر این گسلها می ایستن اینها خودشون دیکتاتورن، هرچند مظلوم نمایی کنن یا به بهانه آزادی غیر منصفانه حرف بزنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بیان معنوی نقطه آی آر.